درک ویژگی‌های شخصیتی محمد رضا پهلوی نوعی رمزگشایی از ماهیت حکومت 37 ساله او محسوب می‌شود. محمد رضا پهلوی در سال 1320 در 22 سالگی بر مسند قدرت تکیه می‌زند. شاه جوان اما تا پایان حکومت خود تغییرات شخصیتی فراوانی می‌کند. نزدیکان دربار این تغییرات را به خوبی احساس می‌کردند.
دکتر علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد پهلوی، رئیس اداره کل خارجی ساواک، رئیس دانشگاه تهران.
اوایلی که من علم میشناختم، وقتی که وزیر شدم، علم باشا خیلی راحت صحبت میکرد. گاهی وقتا حرفش به شوخی میزد، ولی خب خودش هم فوری میفهمید داره چی میگه. اما آخر سر خودش به من میگفت، میگم من جرئت نمیکنم تو که مثلا قبل، میگم این علازه نارازه نیست، منم هزار دفعه فکر میکنم تو یک کلمه بهش بگم. اونم با هر چقدر هم احتیاط میگم بعدم بهش بر میخورده و مدتی سرسنگینه.
محمد رضا پهلوی در روند تغییرات تدریجی شخصیتش رفته رفته و به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران دچار غرور ظاهری خاصی می شود. او که وابستگیش به آمریکا واقعیتی انکار نشدنی است، به واسطه این غرور در چند مورد حتی در مقابل غرب استقلال طلبانه سخن می گوید و همه را متعجب می سازد.
Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that?
Mr. Callahan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one.
I believe you have more than one palace around this country. So is the Queen, you might say.
In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing, to manipulate our internal affairs? We won't let you.
تلاش گاه و بیگاه محمد رضا پهلوی برای نشان دادن چهره‌ای مستقل حلقه‌های درونی دربار را دچار پارادوکس و تضاد شدیدی می‌کند، چرا که آنها بیش از هر کس دیگری از شیفتگی و وابستگی عمیق شاه به آمریکایی‌ها مطلع‌اند. احساس دورویی شاه به ویژه کسانی را آزار می‌داد که از پشت پرده دربار اطلاعات کافی داشتند.
دکتر احسان نراقی، مشاور فرح پهلوی، عضو خاندان سلطنت.
اون عاشق امریکا بود، اون میخواست امریکا برو ببلعه شاه، همینطوری هم ببلعه بدون زحمت، عظمتشو ببلعه. میخواست اونو هی مثال قرار بدن براش. اونا هم که حق باز بودن، دور و بر شاه بودن، هی از امریکا میگفتن.
دشوار است کلماتی بیابم که احساسات تقدیرآمیز ما را نسبت به استقبال گرمی که شما آقای رئیس جمهوری و خانم فورز از ما به عمل آوردند بیان کنند.
غرور شاه رفته رفته به نوعی خودخواهی تبدیل می شود. بسیاری از نزدیکان او به یاد دارند محمد رضا پهلوی در جلسات مختلف همه کارهای مثبت را مستقیم یا غیر مستقیم به خود نسبت میداد و با تحقیر عملی سیاسیون پهلوی خود را عقل کل میپنداشت.
شاه فکر میکرد که عقلش از همه بیشتر میرسه، خودش هم بلده چیکار بکنه، تا حالا اداره کرده و اینها هم که میاره خودش تشخیص بده کدوم در چه موقعی باید بیاره.
مهندس حسین سپهری، معاون و قائم مقام وزیر کشاورزی در دوره پهلوی.
خب همونجوری که می‌دونید در سیستم ایران، اولا علارضی که هیچ کدوم از دولتی‌ها رو جز آدم حساب نمی‌کرد، نمی‌دونست و اصلا بهش اعتقادی نداشت بهشون. همونجوری که می‌دونید حتما در خاطرات علم خوندید که وقتی حتی شکل راجع به نفت هم می‌خواست صحبت کنه با خارجی‌ها، هیچ کدوم مهندسین راه هم نمی‌داد، میگفت اینا چیزی نمی‌فهمن، خود من صحبت می‌کنم. حتی از وزرای مربوطه هم نه در وزارت وزیر امور خارجه راه می‌داد در صحبت مذاکره با رؤسای دول خارجی و نه هم وزیر مربوطه رو خبر.
برخی عناصر حکومت پهلوی به استناد تجربیات مکرر معتقدند شاه از لحاظ شخصیتی مسئولیت گریز بوده است. او با وجود دخالت در همه مسائل کشور تبعات منفی تصمیماتش را نمی‌پذیرفت. این خصوصیت اخلاقی و رفتاری در جلسات مختلف بروز عینی می‌یابد و خاطرات تلخ فراوانی را شکل می‌دهد.
همیشه سعی می‌کرد گردن کس دیگه بندازه و یک موردش مال دکتر مجیدی است که بهش اشاره کرده بودم. در این جلسه شورای اقتصاد شکایت شده که این قیمتا رو بالا نگه داشتن و هیچ کس حاضر نبوده حرف بزنه. همه میدونستن، یادشون بوده، نمیگن. آخرش مجیدی ناشیگری میکنه به قول خودش، میگفت نباید شاید منم حرف میزنم و توضیح میده که داستان این بوده. بعد چابر میگرده میگه که یعنی شما میخواهید بگید که پس من مسئولیت این کار دارم؟ مگه شما نمیدونید که شاه مقام غیر مسئوله و تصمیم با شما هست نه با من؟ و با عصبانیت اعتراض جلسه رو ترک میکنه، میره بیرون. بعد نخست وزیر هم دنبالش میره. کمی بعدم هوشنگ انصاری هم میخونه، جلسه شورای اقتصاد به هم میخوره.
من در یه جلسه یه مطلبی گفتم که در واقع شاه تصمیم گرفته بود که نمیتونه تصمیم میگرفته، به صورتی گفتم که یه همچین معنایی داشت. اولین جلسه که هیئت وزیران تشکیل شد جلوی ما یکیه چیز بود، قانون اساسی و متمم بود که با علازت گفتن که این شما بخونین و ببینین که شاه شخص غیر مسئوله، یعنی جواب من رو اینجوری علازت دادن که حرفی من زدم معنیش این بودش که ایشون تصمیم غلط رو ایشون گرفته. توجه میکنین؟
خیلی زننده بود. یعنی بعدش هم باعث شدش که در جلسه بعد هیئت وزیران یک نسخه از قانون اساسی رو روی میز جلوی هر کدوم از وزیرها گذاشته بودن که این قانون دقیقا بخونید و به مسئولیت خودتون پی ببرید. دلغک بازی در این حد بوده.
برخی نخبگان و عناصر سیاسی دوره پهلوی بر این باورند که حلقه اصلی اطراف شاه اجازه نمی‌دهد او از واقعیات با خبر شود و به همین علت تصمیمات غلط می‌گیرد. هوشنگ نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن و رئیس دانشگاه تهران با این ذهنیت تصمیم می‌گیرد گزارشی واقع بینانه از اوضاع مملکت را شخصاً به دست محمدرضا پهلوی برساند.
ساواک خبر شد که این گزارش در حال تهیه است و در حال نوشته شدن. به بنده تلفن کردن که نفرستید این گزارش، اعلیحضرت مکدر میشن و عصبانی میشن. گفتم که من مینویسم. بعد به من اون شخص گفت که اگر بفرستید، اگر بنویسید و بفرستید ما جلوش میگیریم. بسیار. به هر حال بنده این گزارش رو دادم، ماشین شد و نه سر چیز، نه کاغذ، بالای کاغذ گروه بررسی مسائل ایران بود و دانشگاه تهران، نه امضا داشت. یه روزی اجازه گرفتم و شرفیاب شدم، خودم گزارش بردم حضورشون، در خوبم به یاد دارم، در کاخ نیاوران، کاخ صاحب قران، یه دمون دفتر بزرگ، همه دیدن عکسش یا خودشون. علازت وقتی میخوندن عینکشون رو برمیداشتن، عینکشون رو برداشتن و قبل از اینکه شروع بکنن بخوندن گفتن که این چرا نه عنوان داره نه امضا، مگه نمیدونید شما که باید گزارش ها رو به دفتر مخصوص بفرستید؟ گفتم چرا قبول، ولی میدونم که این گزارش اگر ما فرستاده بودیم به دفتر مخصوص، اعلیحضرت هم میفرمودید میرفت پهلوی نخست وزیر و یک علتی به علل دشمنی نخست وزیر با ما اضافه میشد. چیزی نگفتم، عینکشون دست گرفتن، گزارش خوندن، منم واسه بودم جلوشون، خودشون هم ایستاده بودن. دیگه آخرش که رسیدن عصبانی شدن، محکم پاهاشون کوبیدن به هم دیگه، روشون از من برگردوندن، رفتن به طرف پنجره‌ای که به روی پارک نیاوران نگاه میکرد. معناش این بود که برو گم شو.
تجربه نهاوندی در برخورد عصبی و تند محمدرضا پهلوی با گزارش‌های واقع‌بینانه برای شمار دیگری از مقامات حکومت نیز تکرار شده و انتقاد ناپذیری شاه را به صورت واقعیتی تاریخی درآورده است.
سپه بود مقدم برای من همون روزایی که داشت شلوغ میشد یک بار دیدمش، برای من تعریف کرد و که یک دفعه در ساواک این قسمت امنیتیش اینا متوجه مقدار زیادی گزارش دریافت کرده بودن، دیده بودن وضع خیلی خراب و بعد به هر قیمت شده بود اینا رو جمع کرده بودن و به مقدم گفته بودن وضع خیلی خراب و یک گزارش مفصل تهیه کرده بودن. مقدم هم گفته بود که من اینو نمیتونم به اطلاع نصیری برسونم که اون موقع رئیس ساواک بود و فشار آورده بودن. آخرش قبول میکنه، میبره پلوی نصیری، نصیری هم جرئت نمیکرده گزارش میخونه، وحشت زده میشه. خلاصه با اصرار و ابرام مقدم قبول میکنه که بره اینو به شاه بده. میره و گزارش میده به شاه. شاه هم شروع میکنه به خوندن و بعد مرتبه میگه مزخرفات کیان نوشتن. به عنوان یه نظامی برمیگرده میاد و به مقدم میگه که اعلیحضرت فرمودن که شما هیچ کدومتون با ترقیات ایران آشنایی ندارید، از همین حالا یه برنامه بگذارید، هر روز یک روز در هفته، یه صبح یا بعد از ظهر نمیدونم، یک روز در هفته چند ساعت بگذارید برای اینکه فیلم ترقیات ایران رو نشون بدن. بعد مقدم میگفتش که به جای اینکه کار خودمون رو بکنیم، حالا میشستیم هفته یه روز هم فیلم تماشا میکردیم. اینا واکنششان نسبت به اینها.